شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 خوش آمدید. شنبه 8 روز از شهریور ماه سال 1404، من رایا ملکی با درود و احترام به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا میزبانی از شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو. ابتدا شما دعوت میکنم شنونده گزیده ای از آنچه در این برنامه خواهید شنید باشید. مسعود پزشکان بار دیگر از وحدت ملی و مقاومت داخلی گفته. آیا وحدت داخلی میتونه نگرانی ها از آغاز جنگ و اقتصاد ویران رو جبران کنه؟ خروج از NPT روی میز نمایندگان مجلس آیا جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج میشه؟ و امروز اعضای اتحادیه اروپا بر سر تحریم اسرائیل به دلیل جنگ غزه به توافق نرسیدن. اما پیش از همه اینها به بعدی هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز شنبه در واکنش به اقدام ترویکای اروپا در فعالسازی مکانیسم ماشه خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از جمله پاسخ‌های احتمالی ایران به این اقدام عنوان کرد. ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت چندین طرح در کمیسیون امنیت ملی مطرح است و نیازمند هماهنگی با دیگر ارکان نظام است.
ما خودمون در کمیسیون امنیت ملی طرحمون آماده هست. چند طرح هم آماده هست. همین الان از 3 طرح آماده داریم. ممکنه نظام اسلامی به این جنبندی برسه که با اعلام دولت، وزارت امور خارجه دولت اعلام کنه. ممکنه بگن اینو ببریم تو حوزه تقنین، بکنیمش قانون. همه اینا رو باید با بررسی همه ابعاد موضوع دنبال بکنیم.
با این حال این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت بنا نداریم تا حادثه اتفاق میافتد از چارچوب منطقی خودمان را خارج کنیم و تصمیم هیجانی بگیریم. فرانسه، آلمان و بریتانیا پنجشنبه هفته پیش با استناد به آنچه شواهد روشن خوانده‌اند سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فعال کردند و اعلام داشتند تهران به تعهدات برجامی خود پایبند نبوده است. حوثی‌های یمن روز شنبه در بیانیه‌ای تأکید کردند احمد قالب الرحوی نخست وزیر این گروه و شماری از وزرای دولتش در حمله اخیر اسرائیل به صنعا کشته شدند. بر اساس این بیانیه شمار دیگری از وزرا و همراهان نخست وزیر حوثی‌ها نیز در این حمله زخمی شدند. حوثی‌ها درباره هویت وزرایی که در حمله اسرائیل کشته یا زخمی شدند توضیح ارائه ندادند. ارتش اسرائیل پنجشنبه اعلام کرده بود نیروی هواییش در حمله هدفمند به ساختمانی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری شماری از مقامات ارشد حوثی‌ها را که در این محل بودند هدف قرار داده است. حوثی‌ها بارها در طول جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه موشک‌های به سمت اسرائیل شلیک کردند. این گروه می‌گوید حملاتش در همبستگی با فلسطینیان انجام می‌شود. حوثی‌های یمن که از سوی حکومت ایران حمایت می‌شوند در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در پایان گفتگو با وزرای خارجه این اتحادیه در دانمارک اعلام کرد این بلوک باید تمامی گزینه‌ها را برای استفاده حداکثری از دارایی‌های مسدود شده روسیه به منظور کمک به اوکراین بررسی کند. به گفته کایا کالاس، وزرای اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدند که باید روسیه را بابت خسارات جنگی که به اوکراین وارد کرده پاسخگو بدانند. این اظهارات در حالی مطرح شد که وزیر امور خارجه بلژیک با مصادره کامل دارایی‌های روسیه مخالفت کرده و این اقدام را موجب افزایش سطح ریسک‌های حقوقی، مالی و قضایی خوانده است. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، اتحادیه اروپا حدود 200 میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را مسدود کرد که بخش عمده آن در سازمان سپرده‌گذاری بین‌المللی یوروکلیر در بلژیک نگهداری می‌شود.
سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در ایران در گفتگو با سه تن که فعال سیاسی و رسانه‌ای عنوان شدند درباره احتمال بروز جنگ دوباره بین جمهوری اسلامی و اسرائیل گفته که ما به دنبال جنگ نیستیم، اما اگر آمریکا و اسرائیل حمله کنند با قدرت جلوی اونها می‌ایستیم. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به مهمترین موضوعات مطرح شده در این گفتگو که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اخیرش با سه فعال سیاسی و رسانه‌ای با اشاره به بحران‌های جاری در کشور گفت که وضعیت ما در لبه سقوط است.
وضعیت ما الان در آب و برق و گاز و پول و همه اینا در لبه به اصطلاح سقوطه.
مسعود پزشکیان با اذعان به خطر سقوط به دیدار اخیرش با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد.
در جلسه خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم خدمتشون، آیا ما حق داشتیم تهران و اطراف تهران و کرج و قزوین رو اینجوری بارگذاری بکنیم که الان آب نداریم؟ آبو یکی بگه کجا میخوای بیاری؟ آیا ما نمیدونستیم که وقتی گازمون مقدارش مشخصه نباید گسترش بدیم و بعد وسط زمستون قطع نکنیم؟ همه این مدیرام جزء این سیستم بودند و از این کارا کردن.
آقای پزشکیان در حالی در این گفتگوی رسانه‌ای درباره وضع موجود گفت که دهه هاست بسیاری از کنشگران مدنی در داخل و خارج ایران درباره فقدان شایسته سالاری در جمهوری اسلامی هشدار دادند. مسعود پزشکیان در گفتگوی رسانه‌ای خود که جمعه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد درباره مسئولیت دولتش درباره جلوگیری از جنگ احتمالی بعدی گفت که تلاش می‌کند جنگ نشود، ولی آمریکا و اسرائیل به گفته او به دنبال تجزیه ایران هستند. آقای پزشکیان هیچ اشاره‌ای به اینکه کدام یک از مقام‌های آمریکایی یا اسرائیلی درباره تجزیه ایران سخن گفتند نکرد. مجموعه از حمله‌های اسرائیل در 23 خرداد و چند روز پس از آن به ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه زد و برای نمونه چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران در جریان آن کشته شدند. مسعود پزشکیان در گفتگوی اخیر خود که به مناسبت هفته دولت در ایران انجام شده و پخش آن همزمان شد با فرستادن نامه سه قدرت اروپایی برای آغاز فرایند مکانیسم ماشه گفت پیش از آن که نگران مکانیسم ماشه یا همان اسنپ بک باشد از اختلافهای داخلی واهمه دارد.
من اصلا از اسنپ بک و اون یکی اونقدر واهمه ندارم که از اختلافات داخلی و یا درگیری های داخلی واهمه دارم. اونا هم تمنشون همین اختلافات داخلی است.
مسعود پزشکیان در حال این سخنان را مطرح می‌کند که برخی مقامات و مسئولان در جمهوری اسلامی از جمله برخی نمایندگان مجلس از لزوم شدت عمل در برابر غرب و خروج از MPT سخن می‌گویند. مسعود پزشکیان در گفتگوی رسانه‌ای اخیر خود اشاره کرد که قصد نداشته برای ریاست جمهوری نامزد شود و این کار را برای افزایش مشارکت مردم انجام داده است.
اصلا علت اینکه من کاندید ریاست جمهوری شدم اون موقع به دنبال این نبود که رئیس جمهور بشم. قصد و نیتم این بود که در حقیقت مشارکت رو در جامعه و در کشورمون افزایش بدیم، چون این خطر رو خودم احساس می‌کردم. عدم حضور مردم یعنی ضعف و ناتوانی جامعه‌ای.
اشاره آقای پزشکیان به آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری است که به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی زودتر از موعد برگزار شد و بیم از مشارکت پایین شهروندان در انتخابات برخی مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی را به گلایه و تکاپو واداشت. مسعود پزشکیان در بخش دیگری از گفتگوی اخیر خود با سه تن که فعال سیاسی و رسانه‌ای در ایران خوانده شدند درباره وعده خود مبنی بر رفع فیلترینگ گفت که کار دولت او در شورای عالی فضای مجازی ساده نیست و گفت که ما داریم مسیر را جلو می رویم، اما با روشی که منجر به اختلاف و درگیری نشود، چون برای او اصل وحدت است نه فیلتر شکن یا مسائل مشابه.
VPN نمیدونم فضای مجازی رو من قبول دارم و خب چالش هم داریم و بیشتر برای اینکه دعوا نکنیم میخوایم قانع بکنیم که این روند غلطه. تصور این که ما فیلتر کردیم مشکل رو حل کردیم تصور غلطی است و چالش هم داریم، ولی نمیخوایم با دعوا حلش کنیم. این که میفرمایید مثلا شما دستور بدید اجرا بکنید، اختیارات مختلف در دست ساختارهای مختلفه. اینجوری نیست که مثلا همه اختیار رو ما میتونیم داشته باشیم بر اساس همون چارچوبایی که
من بر اساس فرمایشات خودتون میگم که سران قوا و رهبری موافقن.
همون سران قوا رهبری که دخالت
نمی‌کنه. مثلا نظری نکردن، معنی نکردن.
یه تیمی برای یه مرکزی درست کرده که این مرکز سیاست تصمیم میگیره که این کارو بکنن یا نکنن. اون آدمایی که انتخاب میشن هم باید رأی بدن. به هر حال به این سادگی نیست کنار گود واسطی میگی لنگش کن.
پیشتر انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی از رتبه 97 ایران در میان 100 کشور جهان از نظر سرعت، اختلال و محدودیت در اینترنت خبر داده بود.
بنیامین صدر از گفتگوی مسعود پزشکیان با سه تن که فعال سیاسی و رسانه‌ای عنوان شدند گفت در گفتگویی که اینها داشتند بیشتر از آنچه گفته‌ها باید گفته بشه نگفته‌هایی بود که همچنان باقی مون، این که آیا تنگه هرمز بالاخره بسته میشه یا نه، ایران از امپیتی خارج میشه یا نه، اسنپک اجرایی خواهد شد یا نه، این که از بی‌عدالتی گفت، از مشکلات ساختاری گفت، اما نگفت که آنچه که مردم نگرانش هستن آیا واقعا ایران به سمت جنگ میره یا نه. به هر حال در حالی که فضای اقتصادی و روانی کشور همچنان در حاله از بلا تکلیفی ها و نگرانی ها از آینده فرو رفته، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه دولت به دنبال جنگ نیست گفته که راه برون رفت از این بحران فقط در وحدت ملیه. در گفتگویی که با بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل ایران موقع من آلمان داشتم به صحبت‌های مسعود پزشکیان پرداختیم، از اقتصاد و سیاست تا روابط بین‌الملل و جنگ، اما از او پرسیدم که این گفتگو چقدر تفاوت داشت با گفتگوها و صحبت‌های پیشین مسعود پزشکیان.
معمولا نشست‌ها با رؤسای جمهور تقریبا به همین شکل برگزار میشه، یعنی تقریبا سوال‌های چالشی نداریم، افراد چالشی وارد بحث میشن، نه آقای معزی، نه آقای گنجی و نه آقای عطایی، هیچ کدوم به عنوان روزنامه‌نگار چالشی جدی مطرح نیستند. آقای گنجی کاملا وابستگیش مشخصه، آقای معزی همینطور و آقای عطایی هم که خب پیشینش مشخصه و به هر حال مشخصه که در چه چارچوب‌هایی حرکت می‌کنن. به نظر من بیشتر یک بخش نمایشی داره، البته تفاوت کوچیکی داشت و اینکه این بار بیشتر مثلا آقای عبتهی خب خیلی وارد گفتگو شد، شاید در یک جاهایی خیلی بیشتر از آقای پزشکیان بحث میکرد، اما این بحث‌های چالشی جدی نیست. این چالشی از یک معنایی هست که در چارچوب برنامه‌های دولت یک سری بحث‌های کلان شد، اما اینکه خود این برنامه‌ها رو به چالش بکشن، رو وارد ریزه‌کاری‌ها بشن یا حتی مثلا این رو در یک چارچوب کلان‌تر حاکمیتی نقد کنن وجود نداشت. معمولا رؤسای جمهور ما خیلی کمتر پیش اومده که در واقع خودشون رو در معرض داوری جدی و نقد جدی قرار بدن.
آقای دوربیکی، مسئله اینجاست که تقریبا تمام مشکلات ساختاری ایران رو میشناخت، چرا هیچ راهکار مشخصی اعلام نکرد و یا چرا هیچ راهکار مشخصی اعلام نمی‌کنه؟
ما وقتی پای صحبت خیلی از مسئولین نظام بشینین، از خیلی از اپوزیسیون‌ترن در شناخت مسائل کشور. ببینید یه فرقی وجود داره بین شخصیت فردی افراد و شخصیت سیاسی افراد. سیاست با امر واقع و واقعیت‌های موجود پیوند خورده. سیاست زمانی شکل می‌گیره که شما برنامه داشته باشید و بخواید تصمیم بگیرید. اینکه ایشون اینا رو میدونه یک بحثه، ولی اینکه چجوری میتونه وارد این بحث بشه و چجوری میتونه اینو رفعش کنه بحث دیگه. اولا اینکه آقای پزشکیان برنامه جدی برای حل مشکلات کشور نداره. بزرگترین مشکلش هم اینه که در چارچوب نظام سیاسی کار میکنه که برای بکارگیری افراد محدودیت‌های بسیار جدی است. ببین آقای پزشکیان راجع به مثلا مسئله ایران حرف میزنه، ایران برای همه ایرانیان، ایران باید همه باشن، اما اونجاهایی که میرسه به بحث جدی جمله خیلی عجیب گفت. اونجا گفت وحدت جامعه داخلی با محوریت رهبری امکان پذیره. یعنی ایشون نه تنها در ساختار که حاضر نیست کوتاه بیاد و اصلا حرفی بزنه، حتی همه چی رو متصل میکنه به رهبری و در واقع تایید میکنه تمام مسیری که کشور تا اینجا رفته و فقط اونجا که میخواد توجیه کنه در واقع از اون رو از رهبری کنار شد و میندازه گردن بقیه. در عین اینکه من معتقدم آقای پزشکیان و تیمش به هیچ وجه برنامه سیاسی نداشت، اونها مجموعه ای هستند که اومدن یک پروژه رو در جمهوری اسلامی پیش ببرن و اون پروژه بوده به نام وفاق، که این وفاق در درون خودشون که اختلافات درونی خودشون رو کمتر کنن، یه مقدار نمایش بیرونیشون مثبت‌تر باشه و احتمالاً در واقع از یک بروز جنگ جلوگیری کنن و برن به سمت مذاکره، که اون اتفاق هم نیفتاد. ببین بحث ایران و مسائل و مشکلات ایران با بیان شعارها، آرمانها یا آرزوهای شخصی انجام نمیشه. وقتی برنامه نداشته باشی، امکان تصمیم گیری نداشته باشی و خودت هم اینو قبول می‌کنی، حتی در تصمیم سازی هم دخالت نمی‌کنی و هر چه رهبری میگه تو اجرا میکنه، یه جمله داره خیلی جالبه، میگه که وقتی رهبری نظام یه مسیر رو ترسیم میکنه و میگه اینو بکنید و اونو بکنید، دیگه کسی نباید جلوش وایست و ساز مخالف بزنه و به اختلافات دامن بزنه. خب این چه تفسیر سیاسی از ماجرا؟ پس سیاست ها رو واگذار کردید به جای دیگه.
من میخوام برگردم به صحبت شما که اشاره کردید به گفته های آقای پزشکیان در مورد وحدت داخلی. در صحبت های آقای پزشکیان به جای راهکار دیپلماسی مشخص، همه چیز برمیگشت به مقاومت داخلی. و فکر میکنید چرا نگاه به داخل بود به جای اینکه به راهکار دیپلماسی مشخصی اشاره کنند؟
البته ببینید، یک نقطه مثبت به نظر من این بود که داشت تلاش میکرد که بگه که اگر داخل رو حل نکنید، خارج رو هم ببندید یا نبندید، دست خودتون نیست و بازی رو واگذار میکنید. من فکر میکنم بیشتر
تمرکز ایشون... بیشتر روی مقاومت داخلی بود آقای دوربیکی.
بله نه، من دارم عرض میکنم یه جا به بحث اختلافات میگه، بحث این که میگه در داخل اگر اختلاف. ولی ببینید یه چیزی رو آقای پزشکیان داره اینجا در نهایت که این حرف رو میزنه، من خواستم به همین اشاره کنم، این حرف رو میزنه اما ببینید همون اول چه چیزی رو داره میگه. میگه که راجب روح حاکم بر مکانیسم ماشی یا اسنپبک، میگه اروپایی ها بسیاری از قوانین بین المللی خودشون نقض کردن و ناقضش بودن، حالا چجوری میخوان ما رو وارد این کنن؟ این دقیقاً گفتار ظاهرا اخلاقی و غیر دیپلماتیک و درک ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از وضعیت بین المللی. یعنی آقای پزشکیان هر چی هم که بیاد بگه خیلی خوب مشکلات ما فلان، من میفهمم، ولی وقتی شما همین جمله رو میگید، یعنی شما ادامه دهنده همان سیاست رسمی تا کنون جمهوری اسلامی بودی. بنابراین که اینجا علارغم این که میگه آقا مشکلات رو میفهمم، مردم باید وحدت داشته باشن، فلان داشته باشن، اما دوباره گریز میزنه به همینجا و در واقع این رو تبدیلش میکنه به یک امر مقاومتی فعلی. آقای پزشکیان در حوزه دیپلماتیک و سیاست خارجی به نظر من نه تنها ابتکار عملی داره، اساساً چیزی رو در اختیار گرفته، نه حتی تلاش کرده در اختیار بگیره. چون که میدونید سیاست خارجی کاملا در اختیار دستگاه بیت رهبری هست و اون داره تصمیم گیری میکنه، اون تیم داره تصمیم گیری میکنه.
دقیقاً سوال همینه، چون آقای پزشکیان در مورد همین صحبت میکنه، میگه ما کشور در لبه پرتگاه قرار گرفته به جهت سیاست گذاری های پیشین. اگه واقعا ریشه مشخصی داره این سیاست گذاری ها، چرا ریشه اعلام نمیشه؟ چرا در مورد صحبت نمیشه؟ چرا اصلا این ریشه درمانی نمیشه؟ در حقیقت
ریشه درمانیش با این که شما باید این در واقع قبول کنید رهبری اون تیمی که تالا پیش برده مسئولیت این کار رو داشته. آقای پزشکیان نمیتونه مسئولیت رو از رهبری سلب کنه در این حال که بگه همه چی مربوط به رهبری و من تابع رهبریم. آقای پزشکیان مثل آقای رئیسی، مثل در واقع دولت اول آقای احمدی نژاد، تابع مطلق در واقع رهبری هستن و سیاست‌های اون رو پیش می‌برن. در همین مصاحبه پر از تناقض داریم می‌بینیم، یعنی در واقع این رو میگه، بعد اونجا میگه که محوریت رهبریه، بعد اونجا میگه مقاومت کنم در مقابل، بعد موقعی که به جای دیگه میشه انسجام داخلی، مردم باید وحدت کنن، وفاق کنن. یعنی پر از تناقضه. این نشون دهنده تعارضات آشکار فکری و ذهنی یک فردی که خودش شخصیت‌های مختلفی داره که بین اینها امکان پیوند دقیق نداره.
بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان از صحبت‌های مسئول پزشکیان گفت، از اقتصاد و سیاست داخلی تا روابط بین‌الملل و جنگ. همزمان با تشدید عملیات نظامی اسرائیل در شهر غزه، ترکیه قطع کامل روابط تجاری خودش رو با اسرائیل اعلام کرده. در همین حال آمریکا از توقف صدور یا لغو روابط مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطینی خبر داده که قرار بود در نشست ماه آینده مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور یابند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
درگیری‌های شدید در شهر غزه. به گزارش رسانه‌های عربی و اسرائیلی، شدیدترین درگیری‌ها بامداد شنبه 8 شهریور در محله الزیتون، بزرگترین محله شهر غزه، روی داد. محله‌ای که شاهد درگیری‌های سخت میان نیروهای ارتش اسرائیل و اعضای مسلح گروه افراطی حماس بود. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. این درگیری‌ها ساعاتی پس از آن روی می‌دهد که اسرائیل همزمان با اقدامات مقدماتی برای اشغال شهر غزه، این شهر را منطقه جنگی خطرناک اعلام کرد. آویخای ادرویی، سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل، اعلام کرد که از ساعت 10 پیش از ظهر جمعه به وقت محلی، دیگر توقف تاکتیکی در فعالیت‌های نظامی شامل شهر غزه که یک منطقه جنگی خطرناک است، داده نخواهد شد. همزمان ارتش اسرائیل از بازگرداندن جسد دو گروگان کشته شده دیگر این کشور از غزه خبر داد. ایال زمیر رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل ضمن اعلام این خبر بر ادامه عملیات تا بازگرداندن همه گروگان‌ها تأکید کرد.
ولو نشکوت عد لاشوات کل خطوفنو به کل דרך אפשרית.
برآوردها حکایت از آن دارد که در حال حاضر حدود 50 گروگان همچنان در اسارت حماس هستند که دست کم 20 تن از آنها زنده اند. 15 مهر سال 1402 حماس دست به حمله غافلگیر کننده به شهرها و شهرک‌های اسرائیل اطراف غزه زد که طی آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. حمله ای که کلید جنگ جاری در نوار غزه را زد. اسرائیل با هدف اعلام شده آزادی گروگان ها و نابودی حماس عملیات نظامی در نوار غزه را آغاز کرد. عملیاتی که تاکنون بیش از 62 هزار کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. همزمان با اعلام شهر غزه به عنوان منطقه جنگی خطرناک، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به وضعیت انسانی در نوار غزه اعتراض کرد.
فاجعه انسانی در نوار غزه قابل تحمل نیست. قحطی که سازمان ملل وقوعش رو اعلام کرد به وضوح نتیجه مانع تراشی اسرائیل در مسیر رسیدن کمک‌های بشردوستانه است. رسوندن کمک‌ها به غیر نظامیان و یافتن راهی برای صلح مسیری سیاسی است که از راه گفتگو بین همه طرف‌های زیر ربط محقق میشه.
همزمان با این تحولات ایالات متحده اعلام کرد به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اجازه سفر به نیویورک برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه آینده نخواهد داد. به گزارش رویترز یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 7 شهریور گفت ویزای محمود عباس و حدود 80 مقام فلسطینی دیگر که عضو تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان آزادی بخش فلسطین هستند صادر نخواهد شد یا لغو می شود. دفتر محمود عباس این تصمیم واشنگتن را نقض توافق مقر سازمان ملل دانست. ریاض منصور سفیر دائم تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان ملل گفت بررسی ها برای واکنش به این تصمیم آمریکا در جریان است.
We will see exactly what it means and how it applies to any of our delegation and we will respond accordingly.
وزارت خارجه آمریکا در توضیح این اقدام تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی بخش فلسطین را متهم کرد که در رد افراط‌گرایی کوتاهی کرده و در عین حال به دنبال شناسایی یک جانبه کشور فلسطین هستند. از سوی ترکیه قطع کامل روابط تجاری با اسرائیل را اعلام کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در این باره گفت
اسرائیل تجارتیمیزی تماماً کستیم.
روابط تجاری با اسرائیل را کاملاً قطع کردیم. بنادرمان را در برابر کشتی‌های اسرائیلی بستیم. به کشتی‌های ترکیه اجازه رسیدن به بنادر اسرائیل را نمی‌دهیم. به کشتی‌های اسرائیلی حامل اسلحه و مهمات اجازه ورود به بنادر کشورمان را نمی‌دهیم و به هواپیماهای اسرائیلی هم اجازه ورود به حریم هواییمان را نمی‌دهیم.
آنکارا یکی از منتقدان جدی حملات اسرائیل به غزه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها اقدامات اسرائیل را نسل کشی توصیف کرده است.
گزارش شنیدید از ایلیا جزائری. اما امروز شنبه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در کوپنهاگ درباره اعمال تحریم بر اسرائیل در واکنش به بحران انسانی غزه نتونستن به توافق برسن. کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده بود تأمین مالی پروژه های تحقیقاتی شرکت های اسرائیلی متوقف بشه، چرا که بررسی های داخلی این نهاد نشون داده اقدامات اسرائیل در غزه ناقص توافق دو جانبه با اتحادیه اروپا در زمینه احترام به حقوق بشره. آلمان از جمله کشورهایی بود که این طرح رو مسدود کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره گفته زمانی که اتحادیه اروپا دچار اختلافه دیگه در صحنه جهانی صدای واحدی نداره. الهه روانشاه در مورد پیامدهای این اختلاف در درون اتحادیه اروپا تحلیل علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان رو جویا شده.
اروپا خانه‌خواه در مسئله خاورمیانه هیچ گونه تأثیری نداشته، چون مشکلات زیادی داره اروپا، سیاست‌های متفاوتی داره در خاورمیانه. این 27 کشور اروپایی هر کدومشون تقریبا یک سیاست ملی معینی رو در خاورمیانه دنبال می‌کنن، نه به عنوان یک کشور واحد. و خانم کالاس هماهنگ کننده سیاست خارجی اروپا سعی میکنه که یک هماهنگی ایجاد بکنه بین همه اینها، ولی همین پیشنهاد آخری رو هم که داد و هنوز به تصویب نرسیده، شاید به تصویب برسه، نشون میده که این اختلاف نظر خیلی زیاد است، به خصوص در مورد مسئله اسرائیل. چون در مورد اسرائیل شما یک طرف آلمانو دارید که اعلام کرده امنیت اسرائیل فلسفه وجودی کشور آلمانه و بنابراین حاضر نیست هیچ اقدامی علیه دولت اسرائیل بکنه به خاطر اون تاریخ وحشتناکی که آلمان داره. یه طرف دیگه اسپانیا رو دارید که تقریبا طرفدار کامل دولت خودگردان فلسطینی هست و خواهان تحقق دو دولت در یک سرزمین هست. یا فرانسه رو دارید که کم یا بیش رابطه خوبی با فلسطینی ها داره. به همین علت چون این کشورهای اروپایی در مسئله به خصوص اسرائیل و فلسطین علایق ملیشون رو دنبال میکنن، اینه که اتخاذ یک تصمیم مشترک برای اروپا مشکل هست، به خصوص که مثلا این پیشنهاد اخیری رو که خانم کالاس کرده که میخوان اسرائیل رو بایکوت بکنن، اجازه بهش ندن در سرمایه‌گذاری های مشترک اروپا شرکت بکنه، احتیاج به 16 تا رأی از 7 کشور اروپا داره و یا لااقل رأی 65% ساکنان اتحادیه اروپا. بنابراین چون این روند رأی‌گیری هم مشکله، تصمیم گیری واحدی خیلی مشکل هست و این حرف هم که خانم کالاس داده در حقیقت خواستی یک بار دیگه نشون بده که ما بایستی که اگر میخواهیم به عنوان یک قدرت واحد در سطح خاورمیانه ظاهر بشیم، بایستی که اتفاق نظر داشته باشیم.
آقای سعدزاده، با توجه به اینکه برخی کشورها از جمله آلمان، کشوری که این تحریم پیشنهادی رو رد کرده، اما میگه که به جاش تجهیزات نظامی به اسرائیل نخواهد داد، برخی دیگر از کشورها که محدودیت‌های تجاری یا حتی قطع روابط تجاری با اسرائیل رو مد نظر قرار دادن، از جمله ترکیه، حالا به تحلیل شما کدام یک احتمال وارد کردن فشار بیشتری بر اسرائیل رو خواهند داشت؟ اصلا کدام یک از این موارد کارایی بیشتری در صحنه جهانی خواهد داشت؟
مسلماً اگر تحریم تجاری بشه خیلی تاثیر خواهد گذاشت روی اسرائیل. اون کاری هم که آلمان کرده خیلی کار نمادین هست، یعنی آلمان فعالیت‌ها و همکاری راهبردیشو با اسرائیل اصلا تغییر نده، فرستادن اسلحه‌های مهم هم به اسرائیل تغییر نده، روابط تجاریش و مالیش هم اصلا قطع نکرده. اون چیزی که اعلام کرده اون هم کم یا بیش به خاطر آرام کردن افکار عمومی هست در خود آلمان. گفته من اسلحه‌هایی رو که ممکنه اسرائیل در جنگ غزه به کار ببره، چه این اسلحه‌هایی رو دیگر به اسرائیل نمی‌فرستم. ترکیه هم که اصلاً عضو بازار اتحادیه اروپا نیست، یعنی تصمیمی رو که می‌گیره تصمیم دولت ترکیه هست. دولت ترکیه هم در اثر فشار افکار عمومی مردم خودش که این صحنه‌های عجیبی رو که و تأسف‌آوری رو که از غزه میاد تحت تاثیر قرار گرفته و گفته که می‌خواد روابط تجاریشو با اسرائیل اصولاً سطحش بیاره پایین یا حتی قطع بکنه. در سطح کشورهای اروپا، اونهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند، پیشنهاد قطع روابط تجاری میدن، ولی همونطور که گفتم تصویب چنین پیشنهادی در درون اتحادیه اروپا ملزم به 65% آرای ساکنان اتحادیه اروپا هست و به همین علت رسیدن به چنین تصویب مشکل هست.
آقای سعدزاده، بریتانیا مقام‌های دولت اسرائیل را به دلیل نگرانی فزایندشون از بحران انسانی در غزه از حضور در بزرگترین نمایشگاه تسلیحاتی در لندن منع کردند. بریتانیا عضو اتحادیه اروپا نیست. البته این تصمیم بریتانیا شامل نمایندگان شرکت‌های دفاعی اسرائیل نمیشه و اونها اجازه دارن که برن. اما در نهایت منع حضور مقامات اسرائیلی در نمایشگاه تسلیحاتی لندن چه پیام سیاسی یا عملی برای روابط لندن تل آویو داره؟
کار بریتانیا هم نمادین هست، همطور که شما گفتید فقط سیاستمداران حق ندارند بیان توی نمایشگاه، ولی یک نمایشگاه صنعتی محل تجمع صنعتگرانه، محل تجمع سرمایه گذارانه و سرمایه گذاران و صنعتگران اسرائیلی میتونن بیان لندن. در این مورد هیچ گونه محدودیتی برشون بریتانیا قائل نشده. بریتانیا هم تحت تاثیر افکار عمومی خودش هست که از دولت بریتانیا میخوان که سیاست شدیدتری اتخاذ بکنه علیه اسرائیل، فعلا چنین تصمیم رو اعلام کرده. این هم نمادینه، هیچ گونه پیامد عملی نداره. سیاستمداران اسرائیل هم این رو میپذیرن، به لندن فعلا مسافرت نمیکنن، ولی صنعتگرانشون میرن، سرمایه‌گذارانشون میرن به لندن. اسرائیل هم به سیاستش کماف سابق ادامه میده، تا حدودی هم تفاهم داره برای کاری که دولت بریتانیا میکنه، چون اسرائیل برای کشورهای اروپایی علارغم انتقادی که بهش دارن یک شریک راهبردی است در منطقه. فعلا در اثر رفتار آقای نتانیاهو باش مشکل دارن و این و خودشون هم مجبور هستن دست به اقدامات نمادین بزنن.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، از اختلاف درون اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم برای اسرائیل گفت. بار دیگه برمیگردیم به حمید فاطمی و سرخط خبرها.
با درودی دیگر بار. حوثی‌های یمن روز شنبه در بیانیه‌ای تأیید کردند احمد غالب بر رهوی، نخست وزیر این گروه و شماری از وزرای دولتش در حمله اخیر اسرائیل به صنعا کشته شدند. بر اساس این بیانیه، شمار دیگری از وزرا و همراهان نخست وزیر حوثی‌ها نیز در این حمله زخمی شدند. حوثی‌ها درباره هویت وزرایی که در حمله اسرائیل کشته یا زخمی شدند توضیحی ندادند. ارتش اسرائیل پنجشنبه اعلام کرده بود که نیروی هواییش در حمله هدفمند به ساختمانی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری شماری از مقامات ارشد حوثی‌ها را که در این محل بودند هدف قرار داده است. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که صدور ویزا برای محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، و حدود 80 مقام دیگر فلسطینی را متوقف کرده و ویزاهای قبلی آنان را لغو کرده است. این تصمیم کمتر از 2 هفته مانده به آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اتخاذ شد، نشستی که قرار است در آن کشورهایی چون فرانسه، کانادا، استرالیا و استرالیا فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسند. واشنگتن دلیل این اقدام را لزوم قطع حمایت و تحریک به تروریسم از سوی سازمان آزادی بخش و تشکیلات خودگردان فلسطین عنوان کرده است. در پی تظاهرات در سراسر اندونزی پس از مرگ یک راننده تاکسی موتوری که توسط خودروی پلیس زیر گرفته شد، آتش‌سوزی ناشی از اعتراضات در یک ساختمان شورای شهر در شهر ماکاسار در شرق اندونزی روز شنبه دست کم 3 نفر را کشت. روز جمعه پس از انتشار تصاویری از زیر گرفته شدن یک راننده تاکسی موتوری توسط خودروی پلیس در تجمعات قبلی بر سر دستمزدهای پایین و امتیازات ویژه برای قانونگذاران، اعتراضات در شهرهای بزرگ از جمله جاکارتا به راه افتاد. اعتراضات در ماکاسار به هرج و مرج در خارج از ساختمان‌های شورای استان و شهر منتهی شد که هر دو به آتش کشیده شد. در این حال معترضان با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به سوی نیروهای امنیتی چند وسیله نقلیه را نیز با آتش کشیدند.
سپاس از حمید فاطمی که سرخط خبرها را برای ما روایت کرد.
شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
پس از آغاز روند فعال شدن مکانیزم معاشی مجلس ایران، طرح سفریتی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPC رو تدوین کرد، موضوعی که واکنش‌های گسترده‌ای رو در داخل ایران به همراه داشت. مخالفان این طرح معتقدند چنین اقدامی میتونه تنش‌ها با جامعه جهانی رو تشدید کنه و مسیر دیپلماسی رو مسدود کنه، اما موافقان میگن که اون ابزاریه برای افزایش قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی و پاسخ قاطع به فشارهای غرب هستش. اما انتخاب هسته قدرت در جمهوری اسلامی کدام است؟ پاسخ اون رو در پرسشی که از آرش عزیزی، مدرس تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه کلمسون در آمریکا پرسیدن بشنوید.
جمهوری اسلامی در الان یک موقعیت بسیار بغرنجی قرار گرفته. بیش از 20 سال دیپلماسیش به 30 روز بسته هست که بتونه در واقع یک توافق هسته‌ای رو بهش برسه، حالا حداقل توافق موقت رو بهش برسه که این تحریم‌ها برنگردن. در مورد مسئله NPT 2 نکته رو عرض می‌کنم. اولا اینکه تصمیم در این مورد رو نه حالا فقط رهبر جمهوری اسلامی که نقشش کاهش یافته در ماه‌های اخیر، بلکه به صورت اجماع در نظام گرفته خواهد شد، در شورای عالی امنیت ملی به طور مشخص و شورای دفاع که حالا تشکیل شده و نماینده دستجات مختلف سیاسی و نظامی و حتی اقتصادی در جمهوری اسلامی هست و مجلس جمهوری اسلامی یک خیمه شب بازی هست توسط یک سری تندروی که نماینده واقعا حتی بخش مهمی از حاکمیت هم نیستن و نقش چندانی در این زمینه نداره و نهایتاً یک استفاده ابزاری ازش میشه که حالا یک چیزی رو تصویب بکنن یا به سمت تصویب ببرن و این سر و صدا بکنه. با این حال دستجاتی هستن درون جمهوری اسلامی، نه فقط تندروهای خط خامنه‌ای به رهبر، بلکه بخش‌هایی که میشه گفت یک نگاه رئالیستی دارن که به طور جدی فکر میکنن به اینکه ایران از NPT بیرون بره و به سمت ساخت سلاح هسته‌ای حتی بره و حداقل به سمت تهدیدات اون زمینه بره، بیشتر ایران رو به سمت کره شمالی شدن پیش ببره. بی قدرت هم نیستند کاملا و جایگاهی در معادلات قدرت دارند. اتفاقا از برخی جهات خامنه‌ای اونها رو محدود کرده به علت اون احتیاط بسیاری که داره.
گروه این دسته فکری که شما بهش اشاره کردید، فکر میکنید چقدر توانایی دارن که موفق بشن ایران رو به این سمت سوق بدن؟
من بعید میدونم نهایتا ایران بتونه به چنین سمتی بره و اینها موفق بشن ایران رو به چنین سمتی ببرن. اجماع کافی درون نظام رو ندارن، میدونن که این راه بسیار بین مردم احتمال زیاد نامحبوب خواهد بود به علت عواقب شدیدی که خواهد داشت، میدونن که بسیار ریسکی خواهد بود از این جهت که احتمالاً بساط تنش و حتی ادامه جنگ و تنش نظامی رو با اسرائیل و آمریکا دوباره راه بیاندازه و منطقه رو هم به شدت نگران بکنه. یعنی اگر چنین اتفاقی بیفته کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، حتی کشورهای مثل ترکیه و اینها هم دلخوشی نخواهند داشت و احتمالاً اگر هم همراهی نکنند به سوی دیگر نگاه خواهند کرد در صورتی که ایران دوباره مورد حمله واقع بشه. بنابراین من نهایتاً بعید میدونم که ایران واقعاً به سمت خروج از NPT بره در این مقطع. به احتمال زیاد بعد از کلی پارت و پورت هایی که بخشی از بخش های نظام خواهند کرد، نهایتاً پای میز مذاکره خواهند رفت و به یک سازشی خواهند رسید که جلوگیری بکنه از بازگشت تحریم ها و حتی اگر نتونن این کارو بکنن و باز تحریم ها برگردند و ایران دوباره از اون سر به سوی بحران بره، به این زودی ها به اون سمت خروج از NPT و ساخت سلاح هسته‌ای به نظرم نخواهند رفت. گرچه احتمالش صفر نیست، میگم دستجاتی هستن که وجود دارن که چنین چیزی رو بخوان، اما مخاطراتش بسیار زیاده. فکر میکنم نمیتونن به اجماع داخلی برش برسن، نه به جمع‌آوری پشتیبانیه و حالا شما حداقل حمایت اجتماعی نیاز دارید این کار رو بخواید بکنید دیگه، که حداقل جلوی شورش و اینها رو بگیرین، و نه قادر خواهند بود از پس مدیریت ریسکش در سمت نظامی امنیتی و بین‌المللی برپیان.
آیه عزیزی، اگر آنطور که شما اشاره کردید ایران به سمت خروج از این پیمان نره، چه گزینه‌های دیگری پیش رو خواهد داشت؟ آیا میتونه خواسته‌های اروپا رو در این مهلت 30 روزه برآورده کنه؟
به نظرم مجبور خواهند شد به نوعی سازش و میتونن به این به سه مورد تن بدن. یعنی شما مثلا بازگشت نیروهای آژانس رو که خب از همین الان تن دادن، حالا یک سری دیگه توافق جدیدی با آژانس باشه، معلوم کردن تکلیف اون اورانیوم غنی شده‌ای که وجود داشته، به نظرم خواهند توانست به یک سازشی در این زمینه برسن و خیلی دشوار نخواهد بود. حتی پیش از این هم میتونستن برسن، ولی خب این رو به این بحران کشوندن. ولی به نظرم در این 30 روز احتمال بسیار زیادی داره که به یک سازشی برسن، یا حالا شاید بتونن دنبال راه‌های تمدید برن از طریق با همکاری با روسیه و اینها، ولی حال به نظرم شانس بسیار زیادی دارن که برسن به سازشی.
آیا ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT خارج میشه یا نه؟ سوالی که آرش عزیزی مدرس تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا به اون پاسخ داد. اما سازمان ملل متحد با اعلام اینکه ابتدای سال میلادی جاری تاکنون نزدیک به 850 تن در ایران اعدام شدن، از الگوی نظاممند استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب و ارعاب حکومتی ابراز نگرانی کرده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه 7 شهریورماه اعلام کرده که در نیمه نخست سال جاری میلادی افزایش چشمگیری در اعدام‌ها در ایران رخ داده. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
تنها در 8 ماه 841 نفر در ایران اعدام شدند. این آخرین آماری است که دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه 7 شهریورماه اعلام کرد. آماری که راوینا شمداسانی سخنگوی این دفتر با اعلام آن هشدار داد که با توجه به فقدان شفافیت ممکن است آمار واقعی متفاوت و بدتر باشد. به گفته خانم شمداسانی تنها در ماه ژوئیه امسال ایران دست کم 110 نفر را اعدام کرده است، یعنی 2 برابر تعداد اعدام ها در ماه مشابه سال قبل. محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در مورد دلیل افزایش آمار اعدام در ماه گذشته میگوید:
به طور مشخص پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی ما شاهد افزایش آمار اعدام ها بودیم که این افزایش پس از تهدید جدی جنگ بین ایران و اسرائیل، یعنی پس از به قتل رسیدن حسن نصرالله در پایان سپتامبر سال گذشته تشدید شده. در 10 ماه گذشته جمهوری اسلامی دست کم بیش از 1300 نفر رو در ایران اعدام کرده. این میشه به طور میانگین هر 6 ساعت 1 اعدام. ما فکر میکنیم این اعدام ها ارتباط مستقیم داره به نیاز حکومت برای ارعاب جامعه، یک حکومت فاسد و ناکارآمد که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و مردم حکومت رو نمیخوان. تنها راه نگه داشتن قدرت براش ترسوندن مردم، این که احساس درماندگی به مردم القا کنه و اعدام مهمترین ابزار این کار هست و نگران هستیم که متاسفانه این روند همچنان ادامه خواهد داشت اگر هزینه سیاسی این اعدام ها بالا نره.
روینا شمداسانی در مصاحبه مطبوعاتی خود در سازمان ملل همچنین به موضوع اعدام ها در ملأ عام اشاره کرده و اعلام کرده که دفتر حقوق بشر در سال جاری میلادی 7 مورد از این اعدام ها را ثبت کرده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اجرای علنی احکام اعدام می تواند احساس بی‌اعتمادی به حکومت و تحقیر جمعی را در میان مردم ایجاد کند. سحر مطلبی پژوهشگر بهداشت جمعیت در سوئد می گوید
حاکمیت باید در واقع چیزی که ازش انتظار میره ایجاد امنیته، ولی حالا اگر حاکمیت تبدیل بشه خودش به یک عامل تهدید و این حس به وجود بیاره که هر خطایی و هر اشتباهی ممکنه منجر به پیامدهای بسیار سنگین از جمله سلب و حیات مثل اعدام بشه، این در واقع احساس امنیت تو افراد از بین میبره. در واقع یه جور تفکر دوگانه سیاه و سفید، خوب یا بد ایجاد میشه که با کوچکترین خطای افراد میتونن تو جعبه بدها قرار بگیرن و این اعتماد به نفس شهروندان رو به شدت کاهش میده و باعث میشه که اعتمادشون به افراد دیگه، اعتماد بین فردی کاهش پیدا بکنه. این میزان همدلی فردی و همدلی جمعی رو میاره پایین، چون افراد بسیار قضاوت کننده میشن تو این شرایط. این در مجموع باعث میشه که انسجام اجتماعی و همبستگی اجتماعی از بین بره و به جامعه خیلی آماده باشه که پذیرای حالت قطبی شدن بشه، یعنی به شدت خیلی سریع بره تو حالت قطبی شدن و بیگانگی، افسان بیگانگی های سیاسی و اجتماعی.
بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل تعداد بالای اعدام ها را نشان دهنده الگویی نظاممند در استفاده از مجازات مرگ به عنوان ابزار سرکوب و ارعاب حکومتی دانسته، هدف آن را اقلیت های قومی و مهاجران معرفی کرده است، موضوعی که محمود احمدی مقدم نیز بر آن تاکید دارد.
جمهوری اسلامی برای پیش بردن سیاست ارعاب خودش از اعدام کسانی استفاده میکنه که هزینه سیاسیشون پایین تره و به همین دلیل هم هست که اکثر قربانیان اعدام در ایران جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و در بین اونها اقلیت‌های اتنیکی به خصوص بلوچ‌ها نسبت به جمعیت تعدادشون خیلی بالاتره و همچنین شهروندان افغان. ما در این 2 سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر اعدام شهروندان افغان بودیم. امسال تا این لحظه دست کم 53 شهروند افغان در ایران اعدام شدند و خب این اعدام ها متاسفانه توجه خاصی در رسانه ها نمی گیرند. از طرف دیگه جمهوری اسلامی سعی میکنه با ترویج گفتمان افغانستانی ستیزی هزینه این اعدام ها رو حتی کمتر هم بکنه. ببینید وقتی که فردی که اعدام میشه نه تنها هیچ واکنش منفی در جامعه نمیبینه، بلکه حتی جامعه جهانی هم نسبت بهش واکنش نمیدن، این هزینه سیاسی اعدام ها رو پایین میبره. شهروندان افغان و شهروندان ایرانی بلوچستان جزو 2 گروه هایی هستند که به طور خاص در آمار اعدام ها نسبت به جمعیتشون تعداد افرادی که اعدام میشن خیلی بالاتره.
افزایش آمار اعدام ها در جمهوری اسلامی در حالی است که از بهمن 1402 کارزاری با عنوان نه به اعدام در ایران شکل گرفته که در آن هر سه‌شنبه زندانیان در شهرهای مختلف با اعتصاب قضا نسبت به اجرای احکام اعدام اعتراض می کنند.
رویا کریمی مژ با تکیه بر آمار سازمان ملل متحد به افزایش اعدام ها در سال جاری میلادی اشاره کرده. افزایش اعدام ها از یک سو، نحوه اجرای اعدام ها از سوی دیگه موضوعی که نگاه فعالان حقوق بشر رو به خودش جلب میکنه. اعدام های زیادی در ایران در ملأ عام هستند مقابل چشم کودکان و نوجوانان و مردم. به تازگی انجمن علمی روانپزشکان ایران نامه ارسال کرده به رئیس قوه قضاییه و قاطعانه خواستار توقف اعدام در ملأ عام در ایران شده. در این نامه که به امضای رئیس این انجمن منتشر شده، با استناد به شواهد علمی معتبر تاکید شده که اعدام در ملأ عام نه تنها هیچ اثر اثبات شده‌ای در کاهش جرم نداره، بلکه میتونه پیامدهای روانی و اجتماعی وخیمی از جمله افزایش خشونت در جامعه و آسیب‌های جدی روانی به ویژه برای کودکان به دنبال داشته باشه. اگر بیشتر دوست دارید که بدونید واقعا اعدام در ملأ عام چقدر میتونه نقش بازدارندگی داشته باشه یا چقدر میتونه به افزایش خشونت در جامعه کمک کنه، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با سحر مطلبی، کارشناس ارشد بهداشت عمومی و سلامت مدنی در سوئد، و اونجا میتونید بیشتر به این موضوع گوش کنید. اما به تازگی خبرهای منتشر شده از ارسال لایحه‌ای برای تغییر قوانین مرتبط با رانندگی موتورسیکلت، خبرهایی که احتمال امکان موتورسواری زنان رو قوی تر کرده. مطابق تفسیر ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان تعریف شده. هنوز مشخص نیست که مجلس ایران چه تصمیمی درباره این لایحه خواهد گرفت، اما این نوع ممنوعیت‌ها و محرومیت‌های قانونی برای زنان از کجا نشأت می‌گیره؟ همکارم فرشته قاضی با محمد تقی فاضل میبودی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم، گفتگو کرده و او گفته که هیچ گونه ممنوعیتی از این دست برای زنان در فقه و اسلام جایگاهی نداره.
فقه ما وحی منزل نیست. ممکنه که از کتاب و سنت اجتهاد و استنباط کنه، ولی اجتهاد و استنباطش تختبند زمان و مکانه. در شرایط خاص زمانی و مکانی میاد اجتهاد میکنه، حکمی رو در میاره. مثلا ممکنه یه روزگاری فقه میگفته که آقا طلاق به دست مرد هاست، امروز دیگه شرایط زمانی و مکانی در بحث حقوق زن دیگه این مسئله کسی نمیپذیره. یا مثلا یه روزگاری ما گفتن که زن حق رأی نداره. تو مجلس دوم موقعی که مسئله حق رأی زن مطرح شد، مرحوم مدرس سخت مخالفت کرد که این خلاف قرآنه. در زمان شاه هم که مطرح شد، خیلی از مراجع قوم مخالفت کردن که این خلاف ضروری اسلامه. الان دیگه نه، همه فقها میگن که زن بر رأی بده، خودش هم کاندیدا میتونه بشه. بنابراین این که بگیم چیزی که روزگاری تو فقه بوده حالا باز باشه، این چیز موجه نیست از جهت عقلی و حتی از جهت شرعی. در مورد گواهی نوم اصلا هیچ فقه امام نبوده. هیچ کجای فقه و حدیث و قرآن و آیه و روایت نیست که گواهی نوم اختصاصی به مردا داره، اصلا و ابدا. یعنی همونطوری که مرد میتونه سوار شه، سوار موتور بشه، حق داره، زن هم این حق داره. نمیشه حقی رو از زنی سلب کرد، یک حکمی رو براش حرام کرد که خدا و پیغمبرم اون حکم رو نگفته باشن.
استنادشون به یک سری از فتاوا در خصوص ممنوعیت اسب سوار شدن برای زنها هست. میگن اون موقع مثلا اسب سوار شدن برای زنها ممنوع بوده، سر موتورسیکلت و حتی قبلا دوچرخه هم
بس باید ماشینش هم ممنوع کنن. چرا نمی کنن؟ چرا ماشین با چه فرقی داره با موتور؟ نه اصلا اینا خانم قاضی هیچ قابل دفاع نیست. یعنی اگر یک روزگاری ما گفتن زن سوار اسب نشه، خب بالاخره زن اون شهامت مرد درش متصور نبوده، اسب هم بالاخره یک حیوانی دونده بوده، ممکن بوده که زن نتونه کنترل بکنه. بالاخره تو اون روزگار دیگه تقریبا تصور آدم‌ها از زن‌ها این بوده که یک موجود ضعیفی است و لازم گفتن اسب هم سوار نشه. ولی الان تو این روزگار زن خلبان میشه، زن راننده میشه، زن کشاورزی میکنه، زن پشت تراکتور میشینه. خیلی فرق کرده با اون روزگار. حالا بگید سوار موتورم نشه، بر کدام اساس، بر کدام آیه، بر کدام روایت مخیم فتوا رو سوار کنیم؟ اصلا به نظر من این کار مسخره ای هست که دولت بخواد لایحه بده به مجلس، مجلس تصویب کنه که زنها حق رانندگی سوار موتور دارن، قوانین هم بهشون میده. اصلا خیلی خلاف عقل، مسخره است. این مثل یک اسلام فرض بگیریم 500 سال پیشتره که ما گفتن زن از خونه بیرون نره، زن با تو خونه باشه، زن با دختر با 9 سالگی شوهرش بدن. این چیزایی که توی بعضی از کتاب‌های ما هم آمده. هر چیزی با در روزگار خودش دید، در شرایط خودش دید، در زمان و مکان خودش دید. الان محروم کردن زنها از گواهینامه موتور مثل اینه که شما زنها رو از حق رأی محروم کنید، از گواهینامه ماشین محروم کنید، فرقی نمی کنه. اینا همه شکلیه.
حالا آقای میبودی، دولت لایحه داده، مشخص نیست مجلس چه تصمیمی خواهد گرفت، آیا رأی خواهد داد به این قضیه یا نه، ولی این مقاومت ها در برابر اینجور مسائل، مثل همون لایحه مقابله با خشونت علیه زنان که چندین دوره از مجلس معطل، الان دولت مسترد کرده، پس گرفته که اصلاح کنه، مجلسی ها رو راضی بکنه، این مقاومت در مورد این بروز شدن این قوانین با توجه به صحبتی که شما کردید، شما فهم میکنید ناشی از چیه؟
والا خانم، ناشی از کج‌فهمیه، ناشی از اسلام نشناختن، ناشی از زمان نشناختن، ناشی از منافع ملی نشناختن، مصالح مردم نشناختن، همش من معتقدم بر یک کلام ناشی از جهل. انسان اگر فکرش باز باشه، اسلام رو درست بشناسه، دنیای امروز رو درست بشناسه، این تنگ نظری ها اعمال نمی کنه. زن حقی داره، مرد حقی داره. این که مسئله حجاب بخوام بیان قانونیش بکنن، این سلب حق زنه. درسته که اسلام گفته حجاب، ما قبول داریم، ولی خواسته باشه اجبارش کنی کار غلطیه. یک روزگاری ما گفتن که زن حق قضاوت نداره، این حق رو از زن سلب میکردن، الان دیگه دارن شلش میکنن، میگن زن حق قضاوت هم داره در بعضی از دادگاه‌های خاص. حالا خواسته باشه این حق رو از زنها سلب کنی، به نظر من حق رانندگی موتور ناشی از جهله. هیچ جای اسلام این نیست که ما زن را از حقی مثل حق رانندگی موتور محروم کنیم. این نوع تنگ نظری ها ضربه به اسلام، ضربه به کشور، در این روزگاری که بشر چه زنش چه مردش در مسئله هوش مصنوعی و علوم اینقدر رفته جلو، حالا اگر ما به امید این آموزه های بعض آقایون بنشینیم، زنها باید برگردن تو خونه هاشون و مثل 500 سال پیشتر زندگی کنن.
آقای میبادی، در واقع حرف شما، میتونم این برداشت رو بکنم که اینها توی بحث احکام ثانویه که قابل تجدید نظر بر اساس شرایط روز هستن قرار میگیره، دست رو باز گذاشته که بر اساس شرایط روز و شرایط جامعه این مسائل تغییر بکنه؟
ببینی، اصلا من معتقدم که اینا جز احکام ثانویه نیست، جز احکام اولیه هست. احکام اولی اسلام بر اینه که شما حرام رو برای مردم درست نکنید، هر چیزی حلاله الا این که دلیل محکم داشته باشیم. ما یک دلیل محکم نداریم، نه تو قرآن نه تو حدیث، که رانندگی موتور برای زن حرام باشه و حق گواهینامه نداشته باشه. دلیل محکم میخواد، شما حرمتی که دلیل میخواد، نه حلیت. اگر خواسته باشی بگیم مثلا فلان گوش حرامه و فلان مایعی حرامه، با دلیل محکم داشته باشید. ولی اصل قرآن میگه که بر حلیت هر چیزیه. این که ما بیم این تنگ نظری های فقهی که اسلام نگفته در مورد زنها اعمال کنیم، این جز این که کشور رو بدنام کنیم، نظام رو بدنام کنیم و اسلام رو بدنام کنیم. فقط امیدوارم آقایون فقه ما رو اینقدر تنگ نکنن، تنگ نبینن، بگذارن آدم ها به حقشون برسن، به حقوقشون برسن، زندگی کنن. تو این 100 سال اخیر بسیار تحولات ایجاد شده، خب خیلی از فتاوا به نفع زنها هم خوشبختانه صادر شده. نباید ما اینقدر دیر به یک واقعیتی برسیم. مثلا ما تو دنیا 50 سال بعد رسیدیم به اینجا که زن حق قضاوت داره، 50 سال بعد رسیدیم به اینجا که زن حق رأی داره و کاندیدا هم میتونه بشه. اینا 50 سال بعدش رسیدیم. اگر همون زمانی که مطرح میشه مسئله و خلاف نص قرآنم نیست، ما به همراه مسائل روز بشیم، به نظر من خیلی اسلام آبرومندتر از این میشه که ما فکر میکنیم.
اشاره کردید که یک سری فتاوا هم به نفع زنها وجود داره، به نفع حقوق زنها، ولی چرا در قانونگذاری در کشور ما هیچ وقت اونها بهشون توجه نمیشه و همواره اون بخش دیگری از فتاوا یا اون فقهی که به گفته شما تنگ نظری درش هست مبنای قانونگذاری قرار میگیره؟
والا این دیگه سوال بعد از خود آقایون میکرد. در مجلس خبرگان قانون اساسی موقعی که بحث شرایط رئیس جمهوری پیش اومد، یکی از شرایطش ذکوریت بود که باید حتما رئیس جمهور مرد باشه. خب این که میگه باید رئیس جمهور مرد باشه، اون دلیل میخواد. تو اسلام داریم؟ نه. تو قرآن داریم؟ نه. توی روایت داریم؟ نه. نداریم دیگه. بخ آقا این توش موندن، گفتن آقا بالاخره زن نمیتونه این کار بکنه، بحث مفصل شد. بعد مرحوم آقای دکتر بهشت خدا رحمتش کنه گفت کلمه رجل نباید بزنیم که شرطش رجل باشه، رجل یعنی مرد. بعد کلمه رجال گذاشت روش که بشه تفسیر بزنن بکنیم. یا مثلا در کتاب ها اومده که یک از شرایط مرجعیت باید ذکوریت باشه، آقای میگن هیچ دلیلی برش نداریم. یا یکی از شرایط قاضی اینه که باید ذکوریت درش باشه، مرد باشه، دلیلی هم نداریم. من آقای میان میگن که برای چون که زن در مرعا و منظر نباد باشه، ازا مرجعیت دست نمیتونه مرجع بشه، قاضی نمیتونه باشه، رئیس جمهور نمیتونه باشه، چون زن در مرعا و منظر قرار میگیره. خب من حالا میگم که چون مجلس شورای اسلامی که زن میره اونجا پشت تریبون حرف میزنه در مرعا و منظر نیست، چه فرقی میکنه یک زن تو مجلس باشه، چه یک زن رئیس جمهور باشه، چه یک زن قاضی باشه؟ اگر زن در مجلس حق وکالت داره، حق رأی داره، خب پشت میز قضاوت هم حق داره، فرقی نمیکنه. تو رئیس جمهوری هم حق داره. اینا که متاسفانه خیلی از چیزها یک روش منطقی و عقلانی نداره، یک روش‌های تعصبی قدیم داره که بعضی آقای می‌خوان رو دنبال کنن.
محمد تقی فاضل میبودی عضو مجمع محققین و مدرسین از حق موتورسواری زنان گفت. اما دانشمندان برای نخستین بار تونستن بخشای درونی یک ستاره در حال مرگ رو درست در زمان پیش از انفجار نهایی مشاهده کنند. بیشتر بشنوید از کامیز کراماتی.
عمر ستاره ها می تواند به میلیون ها یا حتی صدها میلیارد سال برسد، تا زمانی که انرژیشان به پایان می رسد و رو به خاموشی می روند. مرگ و خاموشی کامل ستاره های بزرگ با انفجاری ناگهانی عظیم و درخشان همراه است، پدیده‌ای که به سوپرنوا یا ابرنواختر مشهور است و میزان درخشندگی آن گاه حتی از کل کهکشان هم بیشتر است. در این روند ستاره در حال مرگ ماده خود را به سوی فضا پرتاب می کند. پژوهشگران با استفاده از تلسکوپ‌های قدرتمند امروزی توانستند سوپرنوواهای بسیار زیادی را مشاهده کنند. انفجارهای عظیمی که منجر به سوپرنوا می‌شوند، عموماً لایه‌ها و پوسته‌های ستاره در حال مرگ را به هم می‌زنند، موضوعی که کار پژوهشگران برای مشاهده ساختارهای درونی ستاره را بسیار سخت می‌کند. اما قضیه در مورد یک سوپرنوای تازه کشف شده کاملاً متفاوت است. سوپرنوا یا ابرنواختری به نام 2021 YFJ در همین کهکشان راه‌شیری خودمان. بیرونی ترین لایه های این ستاره در حال خاموشی شامل هلیوم و هیدروژن مدت ها پیش جدا شده بودند، که موضوع غیر منتظره هم نیست. اما در این مورد بخش از لایه های داخلی و متراکم ستاره شامل سیلیکون و گوگرد هم در زمان انفجار جدا شده و به فضا پرتاب شده بودند. استیف شولتز از پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن و عضو تیمی که این سوپرنوا را کشف کرده میگوید:
نوع جدیدی از سوپرنوا رو کشف کردیم که با همه مشاهدات قبلی به شدت متفاوته. داده هایی که جمع‌آوری کردیم نشون میده که این سوپرنوا در واقع با ستاره‌ای مرتبطه که تمام لایه‌ها و پوسته‌های بیرونیش رو از دست داده بود و به هسته سرشار از سیلیکون و گوگرد رسیده بوده. این اولین باره که مشاهده کردیم که چنین ستاره‌هایی وجود دارند و جالب این که این نوع ستاره‌ها میتونن به سوپرنواهای فوق‌العاده درخشانی منجر بشن که از فواصل بسیار بسیار دور قابل دیدن باشند.
این یافته‌های تازه به اثبات نظریه‌های دانشمندان درباره وضعیت ستاره‌های بزرگ در آستانه خاموشی کمک شایانی می‌کند. نظریه‌هایی که می‌گویند ستاره‌ها در نزدیک مرگشان ساختاری لایه لایه به خود می‌گیرند، به نحوی که عناصر سنگین‌تر در لایه‌های داخلی و نزدیک هسته قرار می‌گیرند و عناصر سبک‌تر در لایه‌های خارجی.
بشنوید که دانشمندان بریتانیایی یک مکمل غنی غذایی ابداع کردند که به زنبورهای کمک میکنه تا در برابر اثرات مخرب کشاورزی فشرده و تغییرات اقلیمی مقاومت کرده و طول عمر بیشتری داشته باشند. نسرین افشار گزارش میده.
زنبورها تنها تولید کننده عسل نیستند. آنها قلب تپنده طبیعت و ضامن تداوم حیات بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری محسوب می شوند. برآوردها نشان می دهد که حدود 70-75% محصولات کشاورزی جهان برای تولید و بازدهی مطلوب به گرد افشانی زنبورها وابستند. با این حال کاهش شدید جمعیت زنبورها در سالهای اخیر به دلیل کمبود مواد مغذی، تغییرات اقلیمی، بیماری‌های ویروسی، هجوم انگل‌هایی همچون کنه و همچنین استفاده گسترده از آفتکش‌ها تهدیدی جدی برای امنیت غذایی بشر و تنوع زیستی کره زمین ایجاد کرده است. در همین راستا گروهی از دانشمندان دانشگاه آکسفورد بریتانیا موفق به ساخت یک سوپر فود ویژه برای زنبورهای عسل شدند. مکملی که میتواند این حشرات حیاتی را در برابر تهدیدهای ناشی از تغییرات آب و هوایی و نابودی زیستگاه‌ها محافظت کند. در آزمایش‌های انجام شده، کلونی‌هایی که از این مکمل تغذیه کرده بودند تا 15 برابر بیشتر نوزادانی داشتند که به زنبور بالغ تبدیل شدند. این یافته می‌تواند امید تازه‌ای برای نجات کلونی‌های روبه کاهش زنبورها در سراسر جهان باشد. پروفسور جرالدین رایت نویسنده ارشد این پژوهش تاکید کرده این دستاورد فناورانه تمام مواد مغذی لازم برای بقای زنبورها را فراهم می‌کند. بنابراین حتی وقتی گرده کافی در طبیعت وجود ندارد می توانیم به تغذیه آنها ادامه دهیم. او این موفقیت را گامی بزرگ در راستای حفظ آینده زنبورها توصیف کرد. بحران زنبورها تنها به یک کشور محدود نمی شود. تلفات سالانه کلونی های زنبور در آمریکا طی یک دهه گذشته بین 40-50% بوده و پیش بینی می شود بدون استفاده از این مکمل غنی غذایی این روند در سال آینده شدت بیشتری بگیرد. زنبورهای عسل برای رشد به مواد مغذی خاصی از جمله لیپیدهایی به نام استرول نیاز دارند. ترکیباتی که همواره تولید آنها در مقیاس صنعتی دشوار بوده. مکمل‌های مرسوم زنبورداران که از آرد پروتئینی، شکر و آب تهیه می‌شوند، فاقد این عناصر حیاتی هستند. پروفسور الینور مور و تیمی از محققان در دانشگاه آکسفورد بریتانیا پس از 15 سال تحقیق در زمینه تولید مکمل غذایی برای زنبورها موفق شدند نوعی مخمر را مهندسی ژنتیکی کنند تا استرول‌های حیاتی مورد نیاز زنبورها را تولید کنند. این تحقیق توانست راهکاری برای رفع کمبودهای تغذیه‌ای زنبورها در نبود گرده گل ارائه دهد. با توجه به موفقیت این آزمایش‌ها، دانشمندان امیدوارند که پس از انجام آزمایش‌های میدانی گسترده‌تر این مکمل غذایی، طی 2 سال آینده، این سوپرفود در دسترس کشاورزان قرار بگیرد و به یک ابزار کلیدی برای حفظ سلامت زنبورها و تضمین امنیت غذایی تبدیل شود. این کشف نشان می‌دهد که راهکارهای نوآورانه می‌توانند به حل یکی از بزرگترین چالش‌های زیست محیطی و غذایی جهان کمک کنند.
نسرین افشار از مکمل غذایی جدید برای زنبورها گفت. با این گزارش به پایان این برنامه خبری ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.